سبت اکبر، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی ابعاد وجودی انسان و نقش تفکر در کمال بعد روحانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی الاسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. قال الامام الحسن علیه السلام عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. امام مجتبی میفرمایند تعجب میکنم، عجبتو، تعجب میکنم، لمن، از کسانی که، از افرادی که يتفكروا، تفکر میکنن، میاندیشن، في مأكوله، مأكول خوراک جسم و بدن است، در خوراکی های بدنیشون، کیف لا یتفکرو، پس چگونه، چطور، لا یتفکرو، نمی اندیشن، فکر نمی کنن، فی معقوله، در خوراک جانشون و عقلشون. خب نکاتی که در این حدیث باید توجه بشه: یک، تعجب. دو، تفکر. سه، معقول. چهار، معقول. اول تعجب. عجب تو، تعجب می کنم. تعجب کردن در دو مورد مخالف و مغایر می تونه صورت بگیره. گاهی تعجب در شدت زیبایی، عظمت، ارزش و خوبی هاست. میگه به قدری آقای ایکس یا مورد ایگرک با فضیلت، با برخورد عالی، با ارزش و صبر و حوصله و کمال برخورد کرد که مرا به تعجب واداشت. این تعجب در اثر یک امر ارزنده است، در اثر یک امر خیلی مفیده. گاهی تعجب در اثر امر ناروا، ناپسند و زشت و قبیح است. انسان وقتی توقع ندارد، خلاف توقع او رخ می‌دهد، یک امر ناپسندی را که انتظار نمی‌برد ولی مشاهده می‌کند، اینجا هم جای تعجبه. لذا اگر قائلی بگوید عجب تو، تعجب می‌کنم، باید ببینیم این تعجب در رابطه با یک امر مفید ارزنده هست یا در رابطه با یک امر زشت و قبیح و ناپسند. از کجا بفهمیم؟ از ادامه مطلب و از نحوه تبیینی که برای ما می شود مسئله مشخص خواهد شد که آیا در رابطه با امر زشت و ناپسند است یا در رابطه با امر مفید و پسندیده. امام علیه السلام اینجا دارن نوعی سرزنش به کار میبرن. آخه چرا؟ به چه دلیل؟ چگونه میشود؟ پس این تعجب در اثر یک امر ناشایسته. اون امر ناشایست چیست؟ تفکر در معقولات داشتن، در معقولات نیندیشیدن. پس اینجا تعجب با قرینه خود عبارت در رابطه با یک امر ناپسنده. اما ناپسند نسبت به چه کسی؟ این هم مهمه. یک زمان یک انسان عادی، یک فرد معمولی در رابطه با یک امری تعجب می کند، شما به عنوان یک فرد قوی تر، داناتر، بالاتر به او می فرمایید که نه، جای تعجبم نیست، شما براتون خلاف توقعه، اینا طبیعیه، اینا یه امر یه مقداری مثلا عادیه تو جامعه است. اما یک زمان امام معصوم می فرماید من تعجب می کنم. اگر امر ارزنده باشد، چون امام معصوم می‌فرماید تعجب می‌کنم، پس خیلی این امر ارزنده مهمه. و اگر امر زشت و ناپسند باشه، چون امام معصوم اونقدر زشتیش براش مهمه که می‌فرماید من تعجب می‌کنم، پس عظمت زشتی باید مشخص بشه. خب قائل امام مجتبی علیه السلامه. امام مجتبی می‌فرماید من تعجب می‌کنم، پس معلوم موضوع باید خیلی مهم باشه. چیه که امام شدت بدی این قضیه و زشتی این قضیه امام معصوم را به تعجب واداشته؟ خب این قسمت اول. قسمت بعدی، معقول، معقول. معقول خوراک جسم ماست، پس اینجا باید یه مقداری در رابطه با انسان شناسی و معرفی انسان توضیحی بدیم تا معقول و معقول معلوم بشه. از دید مادیون، کسانی که معنویت را قائل نیستن، عالم ماوراء ماده را منکرن، انسان فقط همین وجود مادی جسمانی است، غیر از جسم و وجود مادی چیز دیگری نداره. از دید کسانی که به عالم ماوراء ماده قائلن، یک بعد یا یک قسمت از وجود انسان را وجود جسمی و مادی یا تن و این کالبد انسان را میشناسن حقیقت وجود انسان، بعد واقعی هستی انسان را اون بعد مافوق مادی و روحی انسان میدانن. حالا ما تو این جلسه که منظورمون این بحثا نیست، وگرنه مفصل ادله عقلی آنانی که اثبات میکنن انسان غیر از جنبه جسمانی یک جنبه برتر روحانی و معنوی دارد به نام روح، در جای خودش بحث میشه. فقط من از نظر قرآن و روایات اشاره میکنم، میگذرم، اگر نه عرض کردم بحث در جای خودش خیلی ریشه‌ای و مفصل هم هست. اصلا از دید قرآن کریم و از دید معصومین و همچنین ادله عقلی آنانی که وارد این بحث میشن، حقیقت وجود انسان اون بعد روحی وجود انسانه. شما در سوره مؤمنون از آیات 12، 13، 14 وقتی دقت میکنید، خداوند خلقت انسان رو میخواد مطرح کنه و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، همانا ما این انسان رو آفریدیم از گل، تین، گل خشکیده چکیده عصاره خاک. خب این جنبه وجود جسمانی ماست که آدم ابوالبشر اگر از خاک، حالا مستقیم غیر مستقیم بحثی هست، از آدم به بعد وقتی صحبت وجود جسمی ما انسان ها میشه همین عناصر خاکیه. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، اونگاه ازدیاد نسل انسان و موجودیت این بشر بعد از حضرت آدم که از خاک است، از همون عناصر مادی که اگر نطفه رو حساب کنیم، ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما، نطفه و تیکه گوشت شده و کم کم استخون پیدا شده و دور استخون و گوشت و پوست بگیرد و تمام اینها جنبه جسمی وجوده. قرآن همین ریزکاری ها رو بیان می فرماید. اما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این تبارک الله احسن الخالقین را در رابطه با چه مطرح می کند؟ ثم انشأناه خلقا آخر. اگر این خلقت دیگر نبود، همین نطفه و علقه و مزغه و عظام و کسونل عظام لحما و اینا در بدن جناب گاو هم هست، در بدن گوسفند و سگ و خوک هم هست. حالا همونطوری که خوک بدن حیوانی دارد، یه جور زندگی حیوانی داره، گاو هم بدن حیوانی داره، یه جور زندگی حیوانی داره، طوطی هم بدن حیوانی داره، یه جور زندگی حیوانی داره. تفاوت در حالات حیوانی است، اما تفاوت بین حیوان و یک موجود غیر حیوانی دیگه نیست، تو همون عالمه. اگر بنا بود انسان را در همین حد علقه و مزغه و استخوان و پوست و گوشت و این حرفا حساب بکنیم، خب اینم یه شکل دیگه مثل حیوان بود. اما ثم انشأناه خلقا آخر، آخر یعنی دیگر، یه چیزی دیگه، آخر یعنی پایان، آخر یعنی دیگر، نه یه چیز دیگه، یه چیز دیگه. خب غیر از علقه و مزغه و کسون العظام لحما، یعنی تمام این وجود جسمی انسان رو که حساب میکنیم، حالا چه از صورت نطفه و علقه بگیرید، چه به صورت گوشت و پوست و استخوان در آمد، بالاخره ماده است دیگه، همین خصائص مادی داره. صریح میفرماید انشأناه خلقا آخر، نه یه موجودیت دیگه بهش دادیم. در رابطه با این موجودیت دیگر است که میگیم فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی خداوند خودش داره به خودش میگه احسنت، دست مریزاد، چه کردی، شاهکار خلقت رو دیگه داری نشون میدی. بلا تشبیه، شما میخواید مثلا یک کارخونه تولیدی درست کنید، حالا هر چی جنس میخواد تولید، مثال چاره ندارم، اینا قابل مقایسه نیست، جنسی رو که میخواید در این کارخونه تولید کنید، هی شکلهای مختلف، اندازه‌های مختلف، به صور گوناگون یک شکل جالب ارزنده تولید دارید، بعد میگید اینو تو ویترین بذارید به بقیه نشون بدید، اینو توی مثلا اون قسمت خاص عرضه برای دیگران برای معرفی قرار بدید. خداوند با تبارک الله احسن الخالقین میخواد به کل هستی نشون بده این موجود حساب دیگه ای داره. لذا انی جائلون فل ارض خلیفم در رابطه با این موجود مطرح میشه. و در سوره تینم و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس الله باحکم الحاکمین که مطرح میشه احسن تقویم رو وقتی مطرح میکنه، این احسن تقویم رو در رابطه با چی میگه؟ انسان. یعنی عالی ترین شکل صورتگری برای خلقت صحبت این انسانه، اما همه اینا در رابطه با چیه؟ ثم انشأنا خلقا آخر. غیر از علقه و مزغه و عظام و کسون العظام لحما و یعنی گوشت و پوست و استخوان و بدن، یه چیز دیگه است که ارزش انسانی رو درست کرده، اونو اسمش رو گذاشتن روح. لذا در تفسیر برهان ذیل همین آیه شریفه امیر المؤمنین اینگونه تفسیر فرمودن: ثم انشأناه خلقا آخر ای نفخت فیه من روحی. درست آیه دیگر رو در تفسیر این آیه به کار بردن. تو نهج البلاغه هم شما میخونید راجب قرآن کریم ینطق بعضه بعض، قرآن بعضیش بعضی دیگر رو نطق میکنه، بیان میکنه، روشن میکنه. خود امیرالمؤمنین تو تفسیرش هم از این سبب میفرماید ثم انش، تفسیر برهان این رو میگه، ثم انشأناه خلقا آخر ای یعنی نفخت فیه من روحی، یعنی در او از روح دمیدیم. اون آیه دیگر که میخواد انسان رو معرفی کنه میگه ما انسان رو از گل آفریدیم، چنین کردیم، آراستیم، به این قیافه در آوردیم، و نفخت و فیه من روحی، در او از روح دمیدیم. یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی. پس یک جنبه وجودی وجود روحی ماست، یک جنبه وجودی وجود جسمی ماست. جسم آثار خود را دارد، غذای خودش رو میخواد، سلامتی خودش براش مطرحه، شرایط حفظ و صحه خودش براش مطرحه. روح آثار خود را دارد، سلامتی خودش رو و حفظ و صحه روحی خودش رو میخواد. حالا اجازه بدید با تطابق با یک دیگر بریم جلو. از نظر جسمی فضا آلوده است. همه میگن اگه وقتی هوا خیلی آلوده باشه، اگر اکسیژن به اندازه کافی تو فضایی که زندگی میکنید وجود نداشت، سمومی که در فضای زیست شما وجود داشت، این جسم شما رو اذیت میکنه. غذای مسموم کننده اگر وارد بدن شما شد، بدن مسموم میشه، ضعیف میشه، بیمار میشه، کسالت پیدا میکنه. اگر عواملی که در سلامتی این جسم شما لازمه دقت بهش نکردید، به بدن نرسوندید، اون آثاری که بناست این بدن داشته باشه نخواهد داشت دیگه. این خیلی محسوس و طبیعیه. لذا انسان‌ها در این زمینه حساسیت هم نشون میدن. مثلا فرض کنید اداره هواشناسی میاد اعلام میکنه فردا هوای تهران به گونه ای آلوده است، کسانی که یه مقدار ضعیفترن، قلبشون حساسه، از نظر ریه حساسیت دارن، اینا بهتره نیان توی خیابونا. چرا؟ چون شرایط این جو در رابطه با این جسم ناهماهنگه. پس اون چه که مناسب این جسمه، برید یه فضای پر اکسیژن کنار دریا، تو جنگل پر از درخت و اکسیژن، خب شادابی جسم معلومه چگونه میشه. غذای مسموم آلوده منده فاسد شده، غذای سالم طبیعی تازه، خب برای جسم معلومه. آیا برای روح هم فضای آلوده کننده و فضای نشاط بخش داریم یا نه؟ الا ماشاءالله. برای روح غذای مسموم کننده و غذای نشاط بخش داریم یا نه؟ بله الا ماشاءالله. امام مجتبی علیه السلام اینجا دارن تعجبشون رو بیان می‌دارن. تعجب می‌کنن انسان‌ها مأکول، اکل یعنی خورد دیگه، اکل خوردن، مأکول یه چیز خوردنی، خورده شده، اون چیزی که مربوط به خوردنی است، خوراکی. تعجب می‌کنم در این مأکول مربوط به اکل حواسمون جمعه. آقا هوا اگه خوب نیست من نرم بیرون، من تو حسینیه خیلی نمیتونم بشینم چون هواش خیلی سالم نیست، ممکنه یه ذره بعد از 120 سال به قلب من آسیب بزنه، لذا بنده اصلا حال تو اینجور جلسات رفتنم ندارم. خیلی باید حواسمون جمع باشه. آقا این قضا رو 10 تا متخصص بیارید بررسی بکنن، نکنه که کوچکترین زمینه آلوده کننده ای تو این قضا باشه که به بدن ما لطمه بزنه، یه وقت خدایی نکرده بعد از 95 سال جوون مرگ بشیم. بالاخره آخه ما خودمون رو دوست داریم، باید حواسمون نسبت به این امور جمع باشه. تعجب میکنم اینا رو خوب حواسشون جمعه. خیلی هم یک کلمه پزشک دوستش از دور نگاه میکنه، آقا قیافتون یک کمی مثل این که رنگ طبیعیش از دست رفته، تا یه ما خوابش نمیبره. این پزشک و اون پزشک داخل نشد خارج از ایران و آقا چکاف کنید و 10 تا آزمایش و این آزمایشگاه رو مطمئن نیستم به آزمایشگاه دیگه ببرید و چی شده یک کمی رنگ چهرم تغییر کرده. من نمیگم حفظ و صحه لازم نیستا، حالا عرض میکنم، اما گاهی اونقدر تند روی، اونقدر زیاده روی نسبت به این مسائل که انگار تمام دنیا همین قیافه است، همین جسمه، همین توجهی به ظواهر بدنه. حضرت میفرماین کیف لا یتفکر فی معقوله، پس چرا اون چه که در رابطه با روح و جان این انسان است که حقیقت وجودی این انسان از او درست شد، از اوست، به او توجه نمی کنن. فضایی که جسم را آلوده می کند مادی است، اکسیژن کافی نباشه، یک سلسله سموم تو فضا تولید شده باشه، فضایی که روح را میمیراند، همنشینان بد، مجالس گناه، معاشرت با پستها، حتی روایت داره فقط با پولدارا رفت آمد کردن دلو میمیراند. فقط با پولدارا رفت آمد کردن. چرا؟ چون ممکنه انگیزه در درون مسائل مالی باشه. تو فضایی که بشینیم همش صحبت درآمد، صحبت اقتصاد، ببینید نامه تند اونچنانی امیرالمؤمنین به جناب عثمان ابن حنیف استاندار بصره سر چی بود؟ اونچنان حضرت تند شده به عثمان ابن حنیف که به قول برخی از بزرگان شارحین نهج البلاغه، گر حضرت توضیح نمی دادن تو خطبه آدم خیال می کرد عثمان ابن حنیف شراب خورده، نعوذ بالله زنا کرده، که امیرالمؤمنین اینجور عتاب و خطاب می کنه. بعد میگه یه افطاری دعوتت کردن، تو این افطاری فقط ثروتمندا دعوت داشتن، فقرا رو راه نمی دادن، اطعام فقط برای اغنیا بوده، و توی عثمان ابن حنیف استاندار من علی چطور رفتی تو این جلسه شرکت کردی؟ ما مگر ملاک برتری و تمایز و فرق گذاشتن رو بر مبنای ثروت و پول باید قرار بدیم؟ ملاک برتری رو فقط خدا قرار داده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونم ما خبر نداریم کی تقواش بیشتر از دیگریه، اینا امور باطنی مخفیه، یوم تبل السرائر فردای قیامت، فردای قیامت معلوم میشه. حتی اگر فرموده هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اون رو حساب علم یه احترامی بگذارن بحث دیگری داره. شما اگر بنا شد در فضا و جمعی که گناه میکنن توجه به امیال و هواهای نفسانی دارن یا تعلقات دنیوی و ثروت و مال منال چند روزه دنیایی بیشتر مطرحه، در چنین مجالس شرکت کردن روح را مسموم میکند. اون وقت چطور ما یه روز اداره هواشناسی اعلام میکند که هوای تهران سالم نیست، سعی میکنیم از تهران فرار کنیم به اطراف تهران بریم، اما تو فضا و جوی که دل آدم رو میمیراند حساسیت نسبت به اون مسئله نشون نمیدیم؟ این نشون میده اهمیت جسم برای ما از اهمیت روح بیشتره. چه کسانی جسم را مهمتر از روح میدانن؟ کسانی که روح را نشناختن، جسم رو توجه دارن. یه تب میکنه شب تا سحر خوابش نمیبره، این بیمارستان و اون بیمارستان و این پزشک و اون پزشک که آقا چگونه من تب رو از خودم برطرف کنم. اما اگر به قلب خودش مراجعه کرد، انگیزه حسادت دارد، روحیه منیت و خودخواهی داره، روحیه خودنمایی و تظاهر داره، روحیه اذیت و آزار دیگران به شکل این که خیلی سخت‌تر از تبه که در دنیای وجود خودش ریشه ها و زبانه هاش رو متوجه می شود ولی به فکر او نباشه. این جای تعجب داره بدین جهت که انسان یک امر ارزنده را فدای یک امر غیر ارزنده بکنه. دقت بفرمایید، در حد مثلا معمولی ما بیایم بحث کنیم، کسی ببیند یه انسانی بچه تو خونه داره، سگ و گربه هم تو خونه داره، این چقدر تعجب آوره. من حتی بخوام بگم شما تو مرحله مثال تعجب میکنید، میگید مثال قط بوده، این چیه میگید؟ من عمدن این حرفو میزنم. بگی آقا دست پسرشو میبره میندازه جلوی سگ که سگه گرسنه نباشه. نمیگید که آقا آدم دیگه شاخ در میاره، این دیگه چجور آدمیه؟ بلا تشبیه امام مجتبی از کسی که به خوراک جسمش توجه داره ولی به خوراک روح توجه نداره همینجور داره تعجب میکنه. میگه برای اینکه عالی رو داره فدای دانی میکنه. آخه عاقل که بچه شو فدای سگ نمیکنه، که بچه رو که فدای گربه نمیکنه. آقا روح ما باید ما را در این عالم سیر بده و به سوی ارزش ها ببره. جسم ابزار روح من است. اون وقت من در مقام توجه به روح چی و کجا میرم، کجا میام، چی میخورم، تو چه فضایی میرم برای جسمم، چه غذایی میخورم برای جسمم، تو چه جمعی رفت و آمد میکنم. سال میگذره، ماه میگذره، هفته ها سپری میشه، چهار تا مجالسی که شستشوی روحی بدن، تکان قلبی در آدم ایجاد کنن، تحول درونی روحی در انسان ایجاد کنن، اصلا حال شرکت در این جور مجالس رو نداشته باشه. غذایی که میخواد به روح برسه، غذای روح چیه؟ اون وقت اینجا حالا اجازه بدید از فرموده خود امام مجتبی استفاده کنم. حضرت کلمه تفکر رو به کار بردن. عجبتو لمن یتفکرو، فکر یعنی چی؟ فکر رو چی معنی کنیم؟ من از کتب لغت، قاموس قرآن و صاحب نظران این رشته معنی فکر رو عرض میکنم. شاهد از آیه قرآن هم در این رابطه میارم. از نهج البلاغه نمونه ای رو به عنوان شاهد عرض میکنم. بعد ببینیم تفکر در معقول و تفکر در معقول خودش نشون بده یعنی چی. فکر اعمال نظر و تدبر، این یک معنی. تو کتب لغت عربی مراجعه کنید، اعمال نظر و تدبر. اعمال و نظر و تدبر باز شاید نیاز به توضیح داره یعنی چی. الفکر و اعمال و نظر فشیء، الفکر و تردد القلب به نظر و ترددو لطلب المعانی. اینجا دیگه توضیح میده. فکر نظر را، این نظر نه به معنی نگاه با چشم سر، مثلا شما ببینید در ادبیات فارسی ما اومده هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. این نظر کن عبرت، این نظر با رؤیت فرق داره. رؤیت با چشم سره، الان نگاه میکنم. نظر وقتی با چشم میبینم با قلب با عقل روی اون امر دیده شده تأمل میکنم، یعنی از او چه برداشت بکنم. حالا دقت بکنید این عبارت رو در قاموس، الفکر تردد القلب به نظر. قلب و عقل و دل، این سرمایه های درونی ما، روی با این نظری که داره میدوزه عبور میده به این امور و ترددو لطلب المعانی، و این رد کردن و عبور دادن نظرها را برای برداشت کردن معنا، یعنی چی؟ یعنی با نگریستن به جهان هستی به کمک اون قدرت تحلیلگر درونی آثار لازمه اون عامل را به مؤثری که باید این اثر رو برسونه به دست آوردن. خود نویسنده قاموس و راغب در مفردات و دیگران صاحب نظران لغت به این آیه اینجوری استناد میکنن. آیات تفکر در قرآن خیلی زیاده ولی به این آیه اینجوری استناد میکنن. آیه 184 سوره اعراف میگن اولم یتفکرو ما به صاحب هم من جن، راجب پیغمبر اسلام که یه عده میگفتن پیغمبر چیه، انهوله مجنون، نعوذ بالله، پیغمبر دیوانه است. میگه اولم یتفکرو ما به صاحب هم، اگر بیندیشن. تفکر یعنی چی؟ یعنی تردد نظر. خوب نگاه کنید، کاراشو ببینید، اعمالشو ببینید، رفتارشو ببینید، میتونید بگید این دیوانه است؟ یعنی اگر دیوانه باشد باید آثار دیوانگی بروز بکنه. این جور آثار که داره از این فرد بروز میکنه دلیل است که مؤثر این اثر دیوانه نیست. پس فکر ترتیب امور معلوم برای کشف مجهول. الان بحث است راجب پیغمبر، نعوذ بالله، دشمنا میگن دیوونه است، خدا و قرآن میفرماد نه خیر، عاقل ترین عاقل است. میگه بیاندیشید یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید، کاراشو ببینید، اعمالشو ببینید، رفتارو ببینید، از این اعمال، از این رفتار، از این ظواهر پی ببرید به کسی که لذا در مورد پروردگارم اگر فکر به کار رفته. خیلی جاها میگه یتفکرون فی خلق السماوات والارض. امیر المؤمنین در روایات ما هست وقتی برای مناجات شبانه و نماز شب میخواستن آماده بشن، میومدن زیر آسمان، نگاه به آسمان و زمین میکردن و این آیه را هی تکرار میکردن، ربنا ما خلقت هذا باطلا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، نگاه به این آسمان میکنه، نگاه به این زمین میکنه، نگاه به این همه آثار حکیمانه این عالم میکنه، آیا خالقی که این آثار رو ایجاد کرده، اون مؤثری که این آثار رو باید برای ما ایجاد کنه، میشه بی حساب و کتاب باشه؟ پس از این فکر کردن پی میبریم. لذا امام جواد علیه السلام اصول کافی باب تفکر، لیست العباده کثرت الصیام و الصلات، عبادت زیادی نماز و روزه نیست. نه اینکه نماز و روزه عبادت نیست، داشته با نشه، چون از اون بر بد برداشت میشه. انما عباده التفکر فی امر الله، اصول کافی است. انما العباده، اون عبادت ارزنده تفکر در امر الهی است. تفکر در امر الهی یعنی چی؟ ممکنه کسی بگه آقا ما چه کاره ایم که در مورد خدا فکر کنیم، در امر الهی اندیشه کنیم، اینا که ما چه کاره ایم؟ حالا از نهج البلاغه شاهد میارم تفکر معلوم بشه. بعد امام مجتبا داره شکایت میکنه، تعجب میکنه، چرا رو معقولاتتون تفکر نمیکنید؟ چجوری فکر میکنید؟ چجوری میاندیشید؟ چه اطلاعاتی رو تو ذهنتون میبرید؟ چه کتابایی رو میخونید؟ تو چه مجالسی شرکت میکنید؟ با چه افرادی نشست و برخاست میکنید؟ و اون چه که داره تو دنیای وجود و ذهن و روح شما انباشته میشه به اقتضای او بروز میده دیگه. ببینید، غذای سالم جسم را سالم نگه میدارد، جسم سالم آثار جسمی سالم رو بروز میده، غذای آلوده جسم را آلوده می کند، جسم آلوده آثار یک بدن سالم را دیگر بروز نمی دهد. اون چه که مربوط به خوراک ذهن شماست اگر آلوده بود، ذهن را آلوده می کنه، روح را آلوده می کنه. روح آلوده دیگه لذت مناجات نمی فهمه. قرآن در این زمینه میگه بدترین گناه و بدترین بدبختی قساوت قلب است. قساوت قلب یعنی چی؟ الان شما ببینید، بس مفصله، من سریع میخوام یه جلسه این روایت رو جمع کنم، لذا هی پراکنده رد میشم. الان دست بنده رو ببینید، لازمه این دست اینه که بتونه خم بشه، انگشتا بتونه حرکت کنه، بدن نرمی لازم خودشو داشته باشه. حالا اگر دچار کسالتی شدم دستم، مثل دست یک میتی که خشک میشه دیگه حرکت نمیتونه بکنه، این دستی همچه حالتی پیدا کرد، سلامتی خودشو از دست داد، آثاری که مربوط به این دسته دیگر از این دست ظاهر نمیشه. میگم دستم فلج شد، دستم بیمار شد، یه قسمت وجود من از دستم رفت، دیگه اون اثری که من از این شی، از این وجود میخوام نمیتونم ببینم. قلب سلامتی چیه؟ نرم، لطیف. برای کی؟ برای خدا. تا یه آیه بخونی به لرزه در بیاد. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. اما به عکسش میگه وقتی که قلب غسی میشود، یعنی قلب روح جسم نیست، ماده نیست، مثال دارم میزنم، دستی که سفت شد آثارش بروز نمیکنه، دلی که سنگ شد، دلی که قساوت پیدا کرد، ماه رمضان میاد میره، روزه میگیره، به خدا قسم، به خدا قسم، اینا رو برای خودم میگم و میترسم، شما میشنوید، فکر نکنید من دارم موعظه به شما میکنم، نه، خود من بیچاره ام، برای خودم هم دارم میگم، روزه رو میگیرم، شب و بیدار میشم، 4 تا دعا میخونم، اما نمیدونم چرا رو دل اثر نمیکنه، چرا چشم اشک از او جاری نمیشه، چرا بدن یک حالت ترس و خوفی نسبت به پروردگار پیدا نمیکنه، چرا خشیت ایجاد نمیشه، تازه شب آخر ماه هم میشه یه حالت طلبکاری از خدا به من دست میده، خدایا دیدی منم یه ماه روزه گرفتم، بدبخت چقدر تکون خوردی یه ماه، این دل باید یه مقداری تکون بخوره. اگر شما یک غذای سالم مقوی به بدن دادی، آثارش تو بدن میبینی. اگر ارتباط روحی با خدا برقرار کردی، باید تحول روحی رو مشاهده بکنی. این باید نشون بده که روی این بیندیشیم. حالا تفکر، تردد قلب برای به دست آوردن معانی، به دست آوردن معانی. در خطبه 185 نهج البلاغه، از اون خطبه های خیلی سنگین نهج البلاغه است، یعنی کسانی که قدرت شرح نهج البلاغه دارن اینجاها که میرسن دیگه مثل ماشینی که به قول عوام الناس توی گردنه خیلی پر به اصطلاح شیب تون داره هی دیگه زور میزنه تا این اتومبیل بکشه بالا، واقعا باید شارحین اینجا زور بزنن تا بتونن مطالب از تعمیر رو تا مقداری که میشه بفهمن، خیلی قویه. خب بیان مولاست، نهج البلاغه هم کتاب عجیبی است، یه قسمتش اینه: ولو فکروا فی عظیم القدره، نهج البلاغه خطبه 185، ولو فکروا، اگر تفکر کنن این انسان ها، یعنی چی؟ خودش حالا قرینه رو نشون میده، فی عظیم القدره و جسیم نعمه، این نعمت های عظیم و این قدرت های شگفتانگیزی که در این عالم قرار گرفته، لرجعوا الی طریق، در میگردن تو راه، فکر کنن راجب عظیم قدرت، قدرت های عظیم و نعمت های عجیب این عالم، لرجعوا الی طریق و خافوا عذاب الحریق، و خوف پیدا میکنن از عذاب نار و از آتش جهنم. فکرو عظیم، با اون لغتی که از کتاب قاموس و لغت براتون فکر و معنی کردم، گفتیم فکر چیه؟ قدرت تفکر که عقل قلبه، اینو به کار بندازید روی آثار، از آثار پی به چی ببرید؟ به مؤثر. آیا قدرت‌های عظیم این عالم اثر کیه؟ اثر خدا. اینا خوراک باید بشه برای جانا، خوراک جسم، زحمتی که کشیدن، اطعامی که میکنن، افطاری که به شما میدن، یا غذایی که خانواده براتون تهیه میکنه، میپزه، مثلا نمکش به اندازه، ترشیش به اندازه، نگزه، چنین نباشه، تلخ نباشه، شور نه، اینا در رابطه. اما اونی که میخواد تو جان شما بره، جان رو تکان بده، چنان انرژی میگیره، این دفعه گاهی وقتا میخواد فریاد بزنه تو این عالم. همون جوری که غذای قوی میخوره این بدن میخواد یه نشاطی رو نشون بده. ببینید لو فکرو فی عظیم القدره و جسیم النعمه، اگر این فکر رو به کار انداخت، این همه قدرت های عجیب این عالم و این همه نعمت های شگفت انگیز این جهان باید یک مؤثری داشته باشد. که اون مؤثر دیگه چیه که اثرش این قدرته؟ اون مؤثر چیه که اینا نعمتاشه؟ یه فصل اردیبهشتی بود، شاید 20 چند سال قبل، با بعضی از دوستانمون شمال بودیم. خب شمال ایران زیباییش معلومه. یکی از این دوستای ما یه نگاهی کرد گفت خدایا اینجا زمین توست، این دنیاست که میگی متاع قلیله، ارزشی هم نداره، وقتی اینقدر زیبایی و قشنگی داره بهش دیگه چگونه است؟ اون عالم واقعی دیگه چگونه است؟ اگر انسان اینا رو تو فکرش آورد، لرجعو الی طریق، میگه بی‌انصافی است که ما در ارتباط با او نباشیم، و خافو عذاب الحریق، بی‌انصافی است که این انسان خائف نشه و نترسه، یعنی اثرش تو روح ظاهر میشه. اما پناه بر خدا از این تکه بعدش، خود حضرت میفرماید ولکن، قبل از این که بگم یعنی چی بعد از لکن، وقتی شما یه عبارتی میگید لکن میارید یعنی چی؟ میگید که بله افسوس که اینجوری شد دیگه، اما متاسفانه، اما نشد دیگه، ولی چه بکنم؟ به این تعبیر که ما تو فارسی بگیم، حضرت میفرماید ولکن القلوب علیله، علیل یعنی مریض، لکن دلها بیمار است. خیلی ببخشید، خیلی دارم بچگانه مثال میزنم، چاره ندارم. دقت کنید، یک غذای سالم مقوی بسیار انرژی سای کم نظیر توی ظرف ریختن آوردن، میگن اگر کسی بخواد از این غذا استفاده کنه، این باید نشاط جسمیش چنین چنان چنان باشه، اما متاسفانه این معدش مریضه، هر غذایی بدی بر میگردونه. ولی این غذا خیلی عالیست، ولی وقتی این معده تحویل نمیگیره، غذا رو میریزه بیرون، ما چه کارش کنیم؟ یه کاری بکنید این غذا رو بتونه جذب کنه. میگه در و دیوار عالم برای اونی که دلش بیدار است، عقلش فعاله و نیروی اندیشش رو به کار میندازه، در و دیوار داره فریاد میزند بیا به سوی خدا، عذاب اخروی خدا رو ازش بترس، قیامت رو در نظر بگیر، عشق به الله رو برای خودت مطرح کن. ولکن القلوب علیله، وقت اون مناجات مولا اینجا جاش یادتون میاد، الهی قلبی محجوب و عقلی معیوب و هوایی غالب قوغاست. حالا شبای ماه رمضان اگه خواستید بخونید با این مقدمات روش دقت کنید. قلبی محجوب بلا تشبیه، معده بیمار، غذا چه فایده داره؟ غذای خوبم تهیه کنی هیچ. قلبی که یعنی اون اساره روحی من در اثر گناه و برخی مسائل وقتی آلوده شده، بیمار شده، محجوبه، پرده و حجاب روش انداختی، نمیتونه توجه بکنه، و عقلی معیوبون، عقل و این عامل تشخیص که باید فکر رو به کار بندازه خودش عیب پیدا کرده در اثر این گونه گناهان و آلودگی ها، و هوایی غالبون و هوای نفس جولان میده. شما دو کفه ترازو رو ببینید، اگر بخواید این دو کفه ترازو مساوی هم باشه، باید در این چیزی قرار ندید، در این هم قرار ندید، اگه قرار دادید یکسان باشه. یک کیلو اینجا گذاشتی، یک کیلو هم اینجا بذاری که اینا یکسان باشه، ولی اگر اینجا یک کیلو گذاشتی این هیچی نذاشتی، خب این میره پایین دیگه. بعد روحی ما، بعد جسمی و شهوانی ما، اگر بخواهیم حداقل سر مرز یکسان باشن، به همون اندازه که به جسممون میپردازیم، لاقل به همون اندازه باید به روحمون بپردازیم. ولی اگر بخوایم بعد روحی رو قوی کنیم، باید به این وزنه بیشتر توجه بکنیم تا بچربه و سنگین بشه. حالا وقتی توجه نمیکنم، قلب در حجاب است، عقل معیوب است، هوا غالبه، اون کفه سنگینه، خب این انسان چیکار میتونه بکنه؟ این انسان معلومه که شکست میخوره. پس اگر ما بخواهیم در مسیر حرکت انسانی آثار انسانی از ما بروز کنه، آثار انسانی از روح انسانی بروز میکنه. روح انسانی نیاز به تغذیه داره. تغذیه روح انسانی چیه؟ تفکر در حقایق، نشستن با اولیای الهی، راز و نیاز با پروردگار، ادامش خود نهج البلاغه. قوغا در این زمینه مولا سخن میگوید. ولکن القلوب علیله، بیایم یه مقداری بعدش. همش اگر وقت بود همه این قسمت ها رو میخوندم، خیلی جالب و ارزنده است. اما تا میرسه به اینجا، ولو ضربت فی مذاهب فکرک، اگر تمام قدرت فکری تو به کار بندازی. مفصل تا اینجا صحبت میکنه. خلقت آسمان رو ببین، خلقت زمین رو ببین، خلقت یه مورچه رو ببین، خلقت یک شتر رو ببین، عظیم قدرت‌های الهی رو در این عالم نگاه کن، نعمت‌های عجیب پروردگار رو ببین، نهایت و سرانجام این عالم رو بفهمی یا نهایت اهداف پروردگار رو دریابی، نمیتونی. یعنی از بس عظیمه. وقت بعضی ها اینجا ممکنه بگن حالا که نمیتونیم پس رها کنیم. مثل این که مثلا دانشجویان پزشکی، اساتید پزشکی بگن ما که سرطان رو نمیتونیم مداوا کنیم، ما که همه کسالت ها رو نمیتونیم از بین ببریم، پس اصلا راجع به پزشکی دیگه کار نکنیم. نه خیر، به اندازه‌ای که میتونی، اما ادعا نداشته باش. به قول معروف علا حسب طاقت البشریه، به اندازه‌ای که طاقت من اجازه میده. اون وقت حضرت میفرماین ما دلت کدلاله الا علا، نمیتونه دلالت کنه شما رو مگر به این مقدار، ان فاطر النمل هو فاطر النخل، همونی که این مورچه رو براتون خلق کرده همون هم این درخت خرما رو براتون خلق کرده. عظمتی که در درخت خرما قرار داده برای این که بخواد خرما به شما بده. فقط اشاره میکنم اینجا بحث ما در این مقوله نیست. میگن به، من یادم میاد تو عربستان بودیم، خیلی هم گرم بود، عرق زیاد میکردیم بیش از حد، هی من آب میخوردم. یکی از آقایونی که خودش تو محیط عربی بزرگ شده بود و خیلی وارد بود، با هم همراه بودیم، گفت چرا اینقدر آب میخوری شما؟ گفتم من خیلی عرق میکنم و این آتش داره اذیتم میکنه که آب نخورم. گفت شما چرا خرما نمیخورید؟ حالا تابستون عربستان، من وارد نبودم، خرما تو این گرما؟ گفت بله، خداوند اصلا خرما رو تو این مناطق گرم سیز قرار داده. قدرتی داره که بدن رو از نظر مقاومت در مقابل این گرما و آتش، بدن رو به گونه ای تنظیم میکنه. آقا ما چند روز یه مقدار خرما خوردیم، دیدیم به کلی آتش اومد پایین. میگه خدایی که در خرما اون شگفتی ها رو قرار داده که کیفیت وجودیش با اون مناطق سازگاری چگونه داشته باشد، در یه مورچه کوچولو هم حکمتی قرار داده. اگه اینا رو بیندیشی، آخری میگه به اینجا میرسی که نیست در این عالم مگر یک قدرت با فکر. ولو فکرو فی عظیم القدره و جسیم نعمه تا خلقت نخل و نمله، تا میرسونه به اونجا، نیست مگر این که یک قدرت قوی برای کل عالم یک سیری معین کرده که تمام این سیرها حساب شده است. خرما اگه خرما میده حساب داره، درخت پرتقال هم اگه تو زمستان پرتقال میده ویتامین C و سرماخوردگی و غیره حساب داره، فلان میوه‌ام. لذا یک بحثیست، من امروز صبح تو دانشگاه به مناسبتی گفتم، پارسال در اون محیطایی که ما بودیم این بحث در اونجا مطرح بود. مثلا میان با تزریق برخی مرمونها و دخل و تصرفی که در عالم زیستشناسی انجام میدن، مثلا فرض کنید یک توت فرنگی تولید میکنن به اندازه گلابی، بعد روی این بحث داشتن صاحب نظرها، آیا این را از روال طبیعی رشدش خارج میکنیم مفید است یا مضر؟ اکثرا نظرشون این بود صاحب نظرها که این مضره. و الان در کشورهای غربی به این نتیجه رسیدن صاحب نظرها، غذاهایی که از این طریق به دیگران میرسه یا باید جمع بشه یا باید روی اون بسته‌بندی‌ها بنویسن که مصرف کننده بدونه این رو روال طبیعی خودش رشد نکرده که اگه نمیخواد نخره، که این حق رو باید بهش بدیم. بحث بوده. اون چه در جهان هست حساب شده است. برای جسم ما اینجور حساب خدا قرار داده. خرما حساب داره، پرتقال هم حساب داره، مرغ هم حساب داره، گوسفند و گاو هم حساب داره. برای روح چی قرار داده؟ روح که مهمتر از جسمه. اگر کسی به این فکر فرو برود، آیا نمیگه اگر خدا پیغمبر قرار میدهد، امام قرار میده، این همه فریاد میزنه، اگه تعبیرم درست باشه، این همه فریاد میزنه بنده من چرا دنبال پیغمبر حرکت نمی کنی؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ورکعوا مع الراکعین. منظور چیه؟ ورکعوا مع الراکعین منظور چیه؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. دو تا آیه رو با هم دیگه دقت کنید. یک، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگه دنبال پیغمبر نیای هیچ، پیغمبر اسوه است، برو دنبالش. حالا اومدی دنبال پیغمبر، نماز تو میخونی، روزه تو میگیری، اینا برای خوراک روح شماست که روح شما رو متوجه اون عالم بکنه. ورکعوا مع الراکعین یعنی پیغمبر رو گرفتی، ولی رو نگیری بازم نبا، بعد پیغمبر ولی هم مطرحه. اگر درست داری رکوع میکنی، یعنی نماز رو میکنی، اما نمازی که پشت سر ورکعوا مع الراکعین، اگه حج رفتی طواف انجام شد نماز بخوای بخونی، باید پشت سر مقام ابراهیم باشی. اگه پشت سر مقام نیای نماز قبول نیست. چرا؟ چون باید از اون کانالی که او قرار داده بری. جسم حساب داره، پزشک میگه اینو بخور اونو نخور، این گونه عمل کن اون گونه عمل نکن. این سمه یه ذره وارد بدن شما شد شما رو میکشه. این نیروی مقویه وارد بدن شما شد بدن رو، چه چیزی روح را میمیراند؟ لذا اینو کی باید معرفی کنه؟ خالق روح. در جسم ممکن است، دقت بفرمایید، دیگه دارم جنبندی میکنم، در جسم چون مربوط به عالم ماده است، ماها تا حدودی تو عالم ماده یه شناختایی داریم. ببینید الان مثلا موتور هواپیما تولید میکنن، کشف خواص نهفته عالم ماده است. خب اینو بشر تونست کشف بکنه دیگه، یه قدرت بالاییه، ولی خدا اینو به بشر داده. شما برق رو کشف کردید، نیروی نهفته شده در دل طبیعت این عالم ماده است، قدرت داشتید این کار رو کردید. اما راجب روح خود قرآن میگه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اصلا عالم بالاتر از عالم ماست. و بعضیا میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه، معناش اینه شما راجب خدا چقدر شناخت دارید؟ اجمالا میدونیم خدایی هست، قادر، عالم، حکیمه، اما مگه ما میتونیم راجب خدا حتی پیغمبرش بگه ما عرفناک حق معرفته؟ ما این مقدار. حتی روح هم که از امر رب همینطور. حالا سلامتی روح به چیه؟ باید طبیب روح که خدا قرار داده پیغمبر بگه، امام بگه. پس از اونا بپرسیم ما چه کار کنیم که روح ما سالم باشه. چرا اینقدر میگن نماز، اینقدر میگن روزه، اینقدر منتها توجه باز داشته باشید، نماز و روزه منهای یک عامل مثل غذای مقوی و سالم، منهای معده سالم چه فایده داره؟ گاهی همون جوری که حضرت فرمودن قلوب علیله است، ما کاری کردیم روح مرده برای زنده کردن روح. این شبای قدر رو قدر بدانید، شبای قدر رو قدر بدانید. بزرگانی بودن به دو شکل، یک سال مراسم احیا گرفتن که اگر در روال کلی عالم، در روال کلی عالم احیانا یک عقب جلویی صورت گرفته باشه، شب قدر غیر از این شب یا اون شب یا اون شب باشه، بالاخره یکی از اینا رو در طول سال درک کرده باشه. اینا دیگه برای زندگی های ما فعلا خواب و خیاله با این اوضاع اجتماعی و زندگی ها. نه، حالا اونا شاید شرایطشون اجازه میداد، ما اون حدی که اجازه بده حالا عرض بکنم. دو، کسانی بودن لااقل تمام ماه رمضان این کارو میکردن. سه، نه حالا اون اندازم باز شرایط اجازه نده، کسانی بودن. این خود پیغمبر دهه آخر رمضان رو چی کار میکرد؟ داره که رخت خوابشون رو جمع میکرد، دیگه پهن نبود. این ده روز آخر رمضان خواب رو بر چشم خودشون حرام میکردن. حالا من و شما به اندازه پیغمبر نمیتوانیم، ولی به اندازه ای که توان داریم. آقا یک سلسله راز و نیاز، ارتباط، اش ریختن، ناله زدن، العف گفتن، توجه اندیشه‌ای نسبت به این امور پیدا کردن، اینا برای اینه که دل رو از اون حالت وابستگی ها و بیماری ها و تعلقات در بیاره. وقتی در آورد، یعنی بلا تشبیه مثل معده ای که، یا مثل کارخونه ای که این کارخونه سلامتیشو داره ولی حالا مواد اولیه میخواد. کارخونه خرابه، مواد اولیه رو بده به کارخونه. تولید دارید؟ نه. اول مهندسی بیار که این کارخونه رو درست کنه. مهندسی که این کارخونه دل شما رو درست میکنه، توسل به اولیای الهی است. توسل به اولیای الهی. شما امشب به کریم اهل البیت متوسل بشید. من که در سطح خودم خجالت میکشم، وقتی میایم توسلم پیدا میکنیم، یه ارتباطی هم برقرار میشه، معمولا چی میخوایم؟ معمولا حالا شما که شأنتون عجله، خونمون عوض بشه، بزرگتر بشه، اتومبیلمون عوض بشه، بهتر گیرمون بیاد. یعنی شما فرض بفرمایید الان بنده از نظر جسمی بیمارم، معده اونقدر مریضه که بهترین غذای انرژیزارم تهیه میکنید، میدید که باردی معده بکنم، معده داره برمیگردونه. الان طبیب حاذقی هم که بغل دست من واسطاده، طبیبی است که میتواند معده مرا مداوا کند. من بهش میگم آقای طبیب، تو رو خدا کجا برم دلار رو از من گرونتر بخرن؟ خنده نداره؟ از این مسخره تر دعاهای ما در شبهای قدر، توسلات ما نسبت به اولیای الهی. البته مایوس نکنم، خدا به حضرت موسی فرمود نمک آشتم از من بخوا، ولی نه این که منحصر کنیم تو این وادی به فرموده امام مجتبا، نه این که فقط به فکر معقولات باشیم. معقولات رو توجه کنیم، معقولات هم در کنارش باشه. لذا توسل به این بزرگان برای این که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن، این مهمه. این ارتباط با اون اولیا وجود را به کجا میکشانه، به چه درجه ای میرسانه. لذا اگر ما میخواهیم آثار روحی از وجود ما تراوش بکنه، باید یک روح را زنده کنیم. زنده شدن روح اتصال با اولیای الهی است. امام مجتبی کریم اهل بیت خیلی هم مظلومه. خیلی چه مظلومیت، نمیخوام روزه بخونم شب ولادت و عیده. این امام مجتبی خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. کریم اهل بیت، بیایم امشب توسل پیدا کنیم. یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه. شما فرمودی من تعجب میکنم از اونهایی که به فکر خوراک جسمشون هستن ولی به فکر خوراک عقلشون و جانشون و معقولاتشون نیستن. پس ما امشب دست گدایی به در خانه شما دراز میکنیم و انشاءالله این معرفت رو به ما داده اید و میدهید که از این گدایی من چیز کم نمیخوایم. انشاءالله این معرفت رو پیدا کرده ایم که وابستگی های دنیوی مادی رو برامون اولویت نسبت به خواسته های معنوی اخروی نداشته باشه. امشب از شما میخوایم، شما را به حق باباتون امیرالمؤمنین، به حق مادرتون فاطمه زهرا، به حق خواهرتون زینب کبرا، به حق برادرتون امام حسین و به حق اون خدایی که شما به ما معرفی کردید و شناسوندید، روح ما را، قلب ما را، جان ما را، دل ما را نورانی بگردانید. توفیق بهره‌مندی از ماه مبارک رمضان، قدر شناسی شبهای قدر، متحول شدن در این لیالی مبارکه و ارتباط با عالم معنا و زنده شدن روح و پذیرش غذای سالم روحی و بروز آثار ارزنده روحی به ما عنایت بفرمایید.